الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل السير، وأخرجني مخرج السير، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحلل عليهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. پیرامون سیره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم، صحبت می کردیم. امشب هم این آیه رو به همین مناسبت باز خوندم، 157 از سوره اعراف. ابتدای آیه ویژگی خاص پیامبر رو بیان می کنه، ولیکن در ادامه آیه نکاتی است که همه ماها باید بهش اقتدا بکنیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، مؤمنینی که تبعیت میکنن از پیامبری که رسول هست، فرستاده پروردگاره، امی هست، یعنی به هیچ وجه نزد کسی درس نخونه. خب این ویژگی‌های پیامبر رو نگفتن ما داشته باشیم، نگفتن ما نبی باشیم، نگفتن رسول باشیم، نگفتن ما امی باشیم. ویژگی بعدش هم همینطوره: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. این پیامبر کسی است که مردم او رو می‌یابند که نامش نوشته شده در تورات و انجیل. این هم باز خصوصیتی است که کاری به ما نداره، اسم ما که در تورات و انجیل نیامده. این چهار ویژگی اول آیه مختص خود پیامبره، اما خب نکته های مهمی داره. همین قسمت اول آیه میگه پیامبر هم نبی است و هم رسول. نبی و رسول تفاوتش در اینه که نبی انسانی رو میگن که آگاه من جانب الله، یعنی اون اطلاعات که باید از طرف خدا به او برسه رسیده، می داند علم دین رو. رسول علاوه بر این که نبیه، فرستاده شده به سمت مردم هم هست، و ما بسیاری از انبیا رو داشتیم که فقط نبی بودن، یعنی از جانب پروردگار می دانستن علوم دین رو، اما به سمت مردم فرستاده نشده بودن. برای خودشون، حتی تو منزلشون، برای زن و بچهشون هم رسول نبوده. از این 124,000 پیامبر خیلیشون اینطوری بودن. در واقع ارتباط بین نبی و رسول عام و خاص مطلقه، یعنی هر نبی رسول نیست، ولیکن رسول حتما باید نبی باشه، و بدون اینکه نبی باشه که نمیتونه رسول باشه. اینه که تعداد انبیا تعدادشون خیلی میشه، همه 124,000 پیغمبر نبی بودن، اینطور باید بگیم، ولی که همه شون رسول نبودن. یه بخشی از این 124,000 تا رسول بودن، یعنی به سمت مردم میرفتن و هدایت میکردن مردم. کلمه امی هم یه نکته بسیار مهمی است. امی، حالا بعضی گفتن یعنی بی سواد، اما نه، پیامبر بی سواد نبودن. پیامبری که همه علوم گذشته و آینده رو میدونن، همه زبانها رو میدونن، همه علوم دین رو میدونن، همه یه علوم غیب رو میدونن، وقت چطور یه مطلب حروف الفبا که میرسه بگیم حروف الفبا رو نمیدونن؟ اینه که امکان نداره. لذا امی به معنی بی سواد، یعنی نمیداند، خط رو نمیشناسه، جاهله، به این معنا نیست. ولی که همچون که خدمتون گفتیم، امی در اینجا به معنای کسیست که نزد استاد هیچ نرفته، یک روز هم پیامبر پیش کسی نرفتن چیز یاد بگیرن. و تصور بکنید شما خودتون یه فرزندی داشته باشید، یک روز هم نره نزد کسی و این چقدر میخواد اطلاعات جمع بکنه؟ مثلا به طور طبیعی میشه این؟ این خودش یه معجزه بود، میخوان مردم رو عاجز بکنن از آوردن مثل او. همگن این شخص آگاهیش از جانب پروردگاره. هیچ کس نبود تو مکه مدینه بگید من یه روز به این پیامبر چیز یاد دادم. کسی وجود نداشت. همه میدونستن پیامبر در حالی که همه چی رو میدانن، اما نزد کسی هم درس نخونده بودن. به دنبال این که نزد کسی درس نخوندن، یک کار دیگه هم پیامبر کردن، و اونه که هیچ وقت قلم به دست نگرفتن چیز بنویسن. این هم از ویژگی های پیامبر بود. رضا توی آیه قرآن داره که اگر شما اهل قلم بودی خودت چیز می‌نوشتی، ازن لرتابن مبتلون، نایی که می‌خواستن باطل بکنن دین شما رو شک می‌کردن. اونو گفتن نکنه این مخفیانه می‌شینه یا آیات قرآن رو سرهم می‌کنه، یا افرادی می‌شینن چی یادش می‌دن، بعد میاد جلو ما می‌خونه. بعد از این اشکالاتی که اگه به ذهن انسان هم نرسه، به ذهن شیطان بالاخره میرسه. شیطان میاد القا میکنه. لذا این هم همه میدونستن که پیامبر در مدت عمرش این وقت قلم دست نگرفتن چی بنویسه. این صریح های قرآن هم هست، و بعضی میگن کلمه امی به همین معنی هست. خب اینا ویژگی پیامبری که ماها نباید تأثیر بکنیم. بگو ما هم پس قلم دست نمیگیریم. نه. یا یا بگیم ما پیش استاد نمیریم، اینا به ما نگفتن. اون ویژگی خاص پیامبری که باید این چنین باشن تا کسی شک در نبوت حضرت نکنه. همچنین نام پیامبر در تورات و انجیل نوشته شده بود با خصوصیاتشان. اینم باز نکته مهمیه که کاری به ماها نداره. نمیگه ما هم بریم اسممونو بنویسیم، میگه معلومه یه چیز مضحک و خنده‌داری بخوایم حرف بزنیم. اما از نظر علمی و اعتقادی این بحث مهمه. یعنی ما میگیم در صدر اسلام این یهودی و مسیحی‌ها چرا نیومدن مسلمان بشن؟ هیچ دلیلی ندارن. بلاخره بودن مسیحی، یهودی بود، چرا نیومدن مسلمان بشن؟ دلیل نداشتن، بلکه دلیل برعکس علیهشون اقامه شده. همین آیات وقتی آیه نازل میشه میگه اسم پیامبر، اسم پدر، مادر، محل تولد، خصوصیاتشون، اینا تو تورات انجیل اومده. اگه نبود یهودی و مسیح باید میبادن پیش پیامبر میگفتن کو، چرا تو قرآن دروغ گفته؟ بهترین راه همین بود دیگه، باید یه راهی پیدا میکردن برای ایمان نیاوردن و بگن تو قرآن دروغ گفته. اسم پیامبر رو تو قرآن میگه در تورات انجیل هست، میبادن نشون دادن میگفتن کجا نمیشه. این که نیومدن به پیامبر بگن، هم تو شرمنده بودند و سرشون پایین بود، خجالت زده، بهترین دلیل برای اینه که اسم بوده. اصلا لازم نیست ما دیگه حالا بریم بررسی کنیم ببینیم هنوزم هست یا نیست، ما کاری به زمان حالا نداریم. الان ممکنه تحریف شده باشه. اصلا ما دلیل تحریف رو همین میگیریم. یعنی الان اگه اسم پیغمبر نبود، دلیل میگیریم برای اینکه تورات فعلی و انجیل فعلی تحریف شده، چون قرآن که تحریف نشده و قرآن داره میگه 1400 سال پیش اسم پیامبر در تورات انجیل بوده. دلیلش هم همینه که مسیح و یهودیان نتونستن بیان رد بکنن قرآن رو، بلکه همشون پذیرفتن. منتها حالا بعدن بعضی به فکر افتادن که بالاخره یه دستکاری بکنن تو این تورات و انجیل، چون اگه هم تو بمونه همینطور قرآن علیهشون حرف میزنه، مسلمان هم میان نشون میدن میگن پس چرا نمیاد مسلمان بشید. لذا به فکر افتادن بعضی که تحریف بکنن. اما ما بدون اینکه خودمون باشیم در صدر اسلام، ما که نبودیم اون زمان، اما از همین آیات یقین داریم که در تورات و انجیل اسم پیامبر بوده. البته امروز هم هنوز با کنایه اسم پیامبر هست هنوز در تورات و انجیل، و بعضی کتاب ها چاپ شده و تو این زمینه اومدن نشونی هم دادن که در کجای تورات و انجیل امروزی اومده. اما مسلم بخشش تحریف شده، یعنی اون جایی که صراحت بیشتری داشت. اونی که ما داریم در تاریخ اینه که خصوصیات پیامبرم بوده، حتی وصیشون نام علی علیه السلام در تورات بوده، که همین تورات که 100 سال پیش در خیبر پیدا کردن بود دیگه، نام حضرت علی علیه السلام بود و اسم کعبه بود که ایشون تو کعبه به دنیا آمدن، اینا بود در تورات. و این تورات که تو خیبر بود و شاید هنوزم باشه تو این 100 ساله که از بینش نبوده باشد، با تورات امروزی فرق میکنه. همین دلیل بر تحریف دیگه. در اون نسخه قدیمی چند هزار سال پیش که موجود بوده تو 100 سال پیش، این الان تطبیق نمیکنه. و تو این تورات حتی اسامی 12 امام هم گفته شده. خیلی مهمه اسم 12 امام با زندگیشون، یعنی خدای متعال یکی که خصوصیات امامان رو هم گفته، اینا چه میکنن، چطوری به شهادت میرسن. وقتی اینها گفته شده تو تورات امروزی چرا نیست؟ معلومه یه عده‌ای از این یهودی‌ها خبیث بودن، ناپاک بودن و به فکر افتادن که یه دستکاری بکنن و الا حق با شیعه میشه، یهودی میرن شیعه میشه. بی جهت اینا میخواستن حفظ بکنن مریدان خودشون را و یهودی ها را نگهشون بدارن، اومدن این کار را کرد. قرآن میفرماد یجدونه مکتوبا عندهم، اسم پیغمبر مکتوب است نزد همین مسیح یهودی ها، فی تورات و انجیل، هم در تورات هم در انجیل اینا اسم پیغمبر. خب تا اینجا این ویژگی های خاص پیامبره. از قبل گفته بودن یه چنین پیامبری میاد، صفاتش اینه، بشناسید او رو. اما بعد کارای پیامبر رو بیان میکنه که اگه ما بخوایم تأسی بکنیم به پیامبر، سیره پیامبر اینا بوده، ما باید انجام بدیم. یکی فرمود یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، امر میکند این پیامبر مردم رو به کار معروف و نهیشون میکند از کار زشت. این وظیفه رو همه ما هم داریم. سیره پیامبر بوده که کار خوب را اگر میدیدن ترک شده دستور میدادن، کار بد را اگر میدیدن داره انجام میگیره نهی میکردن. حالا کلیتش هم اینه که 4 شرط وجود داره برای اینکه انسان امر به معروف بکنه یا جلوگیری از منکر بکنه. بنابراین مطلقا واجب نیست که تا دیر زود اقدام بکنه، با شرایطش گفتن واجبه. یکیش اینه که انسان خودش عالم باشه، بدون معروف چیه منکر چیه. عالم نباشه یخ میاد امر معروف کنه امر به منکر میکنه، اصلا خلافش امر میشه، یا نهی از منکر میکنه نهی از معروف میکنه. اول انسان باید عالم به مسئله باشه، معروف و منکر رو تعریفش رو بدونه. دومی که بدونه این شخصی که داره حالا معروف رو ترک میکنه یا منکر رو انجام میده بازم تکرار میکنه کار زشت خودش. حالا اگر عکسش میداند که این آقا دیگه تکرار نمیکنه، خودش هم پشیمونه، یه گفتن نداره. ما که هرس گفتن نداریم که اطلاع میخوام یه چیزی گفته باشیم، ما هرس جلوگیری از منکر رو داریم. خب یه آقا یعنی خانم خودش فهمید اشتباه کرده، مثل بچه هایی که یه کار خلافی میکنن زود سرش اینور میکنه نه پدر یا مادرش دید یا ندید، از این که روش از اینور میکنه معلومه که خودش هم فهمید اشتباه کرده. در یه چنین جایی دیگه پدر لازم نیست تذکر بده، امر معروف اینجا نیست، خود بچه میدونه اشتباه کرده، لذا نگرانه که اصلا آیا افراد دیدن ندیدن. این هم شرط دوم. شرط سوم احتمال تأثیر هست. بعضی اصلا سابقشون دستمونه، قبلا باشون قبل بحث کردیم، میدونیم آدم لجبازی هست، هر چی بهشون میگم حرف خودشو تکرار میکنه، هیچ تأثیر نداره. یه چنین کسی باز تذکر دادن به او واجب نیست، ولش کن، میخواد جهنم بره بره. و شرط چهارم هم امنیت خود آمر و ناهی است. یعنی وقتی میاد تذکر میده ضرری نبیند از ناحیه طرف مقابل، چون بعضی هستن دیگه فرهنگشون پایینه، وقتی انسان تذکر بهشون ده برمیگرده فحش میده، یه مقدار عقلش کمتر باشه حتی کتکاری هم ممکنه بکنه، یه خسارتی به ما میزنه، به ما نزنه میاد به خونمون، به ماشینمون، نمیدونم به بستگانمون، میاد یه خسارتی وارد میکنه. اگر امنیت نداریم از گفتن خیلی خوب، لازم نیست بگی، چون دین نخواست از گفتن ما یه ضرر جدیدی به ما متوجه بشیم. اون وقت که امنیت داریم، هیچ ضرر نمیبینیم، ممکن خود تذکر. به عبارت دیگر، هر وقت میبینید از گفتن خودتون خسارت میبینید، بذارید طرف مقابل تو خسارت باشه، خسارت خودنو وارد نکنه. مثال سادش اینه، یه پزشک وقتی میخواد میکروبو بکشه، نباید خودش میکروبی بشه. یه نگفتن در این حد خودتو آلوده به میکروب بکن، برای اینکه جلوی میکروب رو بگیری. اما خودت میکروبی نمیشی، خیلی خوب جلو میکروب بگیری. اما اگه بناس خودت آلوده بشی، مریض بشی، نه. منتها این شرط چهارم یه استثناء داره. چون این حرف رو تا اینجاشو خیلی میگن، تو مجالس میگن، تو رساله ها نوشتن و تو صداسیما میگن این شرط چهارم، اما یه استثناء داره. اما استثناء اینه که گاهی اون منکری که آقا دارد انجام میده خیلی منکر درشتی است، و اگر من تذکر بدم نهی از منکر بکنم، ضرر میبینم اما ضررم کمتره. اینجا باید من تذکر رو بدم. همون مثال پزشکش که زدم اینطوری حالا مثال میزنم. یه پزشکی است، اگه بره جلوی میکروب رو بگیره، اون مریض از مردن نجات پیدا میکنه. اگه جلوشو نگیره، مریضه میمیره. اما حالا تا میاد برد مریضه رو نجات بده، خودش هم دو سه روز سرما میخوره، دو سه روز مریض میشه. حالا آیا این دکتر حق داره بگه من بخواد که دو سه روز مریض نشم، میذارم تا این مریض بمیره؟ حق نداره این کارو بکنه، اون مردنه. خسارت اون مردنه، خسارت خودش سه روز مریض شدنه. خب عقل انسان میگه برو جلوی مردن رو بگیر، ولو سه روز هم مریض بشی. این استثناء رو ما باید بگیم اینو مرتب. یعنی گاهی خسارت که تو جامعه وجود داره خیلی زیاده. حالا یه فوش هم بخوریم، بخوریم، معنی نداره که بگیم تا یه فوش بخوریم بس یه چی نمیگیم. نه، باید ببینیم منکر چه منکریه. اگه منکر درشه، باید بریم جلوشو بگیریم، ولو حالا یه توهینی هم به اون بشه. و نمونه درشت این مثالی که دارم میزنم قیام سید الشهدا علیه السلام. امام مگه نگفتن من قیام میکنم برای امر معروف و نهی از منکر؟ اما قیامشون مواجه شد با شهادت خودشون و عزیزانشون، و اونم با چه مظلومیتی. و اگه بخوام این مسئله رو بگیم، باید بگم امام نباید قیام میکردن، چون خودشون خسارت دیدن. نباید، باید وقتی تذکر بدیم که خودش انسان هیچی خسارت نبینه. به این نیست، اون قانون کلی هست اینا، اما استثناء رو ببینید. جریان کربلا این بود که اگه امام اقدام نمی کردن، سفره دین جمع می شد. خسارت خیلی بزرگ بود، و امام برای اینکه سفره دین جمع نشه و دین باقی بمونه، اومدن قیام کردن، امر معروف و نهی از منکر کردن، ولی خودشون هم خیلی خسارت دیدن، هم جانشون، هم جان عزیزانشون، اونم با وضعیت بسیار رقتبار، با آتش و با مظلومیت و آزاده شش ماهشون. اینا دیگه همه اینا رو دادن برای چی؟ برای اینکه دین حفظ بمونه. ما هم باید دقت بکنیم، گاهی اینطوریه، امر به معروف و نهی از منکر ضرر میبینیم، اما ضرره کمتر است نسبت به اون کاری که داریم جلوشو میگیریم. اون کار خیلی مهمه. جان یکی کسی تو خطره، داره کسی کشته میشه، آیا من تو ساکت بشینم میگم اگه بخوام حرف بزنم کتک میخورم؟ خب بخورم. آبرو یکی کسی داره میره، آبرو که کوچیک نیست، آبرو خیلی مهمه. اینجا باید اقدام بکنم، ولو حالا یه مقدار فحشم بخورم، این کسی یه آب دهانی هم به من بندازه، خب بندازه، آبرو اونو حفظ میکنم. این استثنا رو دقت داشته باشید. تو این شرط چهارم مطلق نیست که هیچ خسارت که ندیدیم باید اقدام بکنیم، نه، گاهی خسارت جزئی باید تحمل بکنیم، اقدام هم بکنیم. خب این دو ویژگی پیامبر بود که میخواد پیغمبر رو بشناسید. پیغمبر کسی که امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه. دو ویژگی دیگر پیامبر فرمود پیامبر خوبها را حلال میکنه برای مردم و بدیها را، خبائث را حرام میکنه. هم که حرام، این هم از ویژگی پیامبر. و ما هم باید همینطور باشیم، هر کدوم از ما باید این سیره پیامبر رو ما هم عمل بکنیم. یعنی در جامعه بیاییم خوبیها رو ترویج بکنیم، جلو بدیها رو هم بگیریم. حالا ما آخوندها وظیفه سنگین تری داریم، اما وظیفه مختص ما نیست، وظیفه اصلی رو دوش ما هاست، اصلا شغل ما اصلا همین، ما کار دیگه نداریم، اما مختص ما نیست. هر کسی وظیفه این رو داره. قو انفسکم و اهلیکم نارا، قرآن میگه از خودت و اهل خودت شروع کن. هر آقای هر خانمی تو منزل خودش باید مواظب باشه گناه انجام نگیره، حلال و حرام رعایت بشه، موازین شرعی از اونجا شروع میکنه. حالا یه مقدار اضافه تر همسایه ها رو میاد دقت میکنه، اضافه تر میشه اقوامشون رو دقت میکنه، دوستانشون رو، و همینطور هم میره جلوتر، بره تو محیط کار باز اونجا هم همینطور. خلاصه باید مرتب دقت بکنیم، نمیشه همینطور رها بکنیم و بگیم که وظیفه روحانیته. نه، وظیفه روحانیت در رأس، اینو قبول داریم، اصل رو دوش روحانیت، ولیکن دیگرانم هر کسی به اندازه توانای خودش باید اقدام بکنه، نگذاره کار حرامی جایی انجام بگیره و ترویج بکنن حلالها رو و حرام بکنن خبائث رو. خبیث چیز رو میگن که فطرت انسان ازش نفرت داره، که یکیش حرامه اما مختص به اون حرام ها نیست. خون جزء چیه که خب این حرامه دیگه، اصلا کثیفه، اما یه چیزایی داریم که نجس نیست. حالا معروف مثلا این سیاهی های نان، مثالی که میخوام بزنم، نه دونه ریز ها دیدن بعضی حالا حساس شده یه دونه ریز سیاهی داره میترشون که این حرام است خوردن، نه، اونه که کسی نگفته حرامه، باید در حدی باشه که فطرت انسان اشمعزاز ازش داشته باشه، نفرت داشته باشه. یه تیکه سیاهیه که بخواد شما بخورید میبینید طبعتون نمیپسنده، پاکه اما حرام است خودش. و از همین قبیل است خون پاک. خون پاک چیه؟ این مثال خیلی اتفاق میفته که بعد از اینکه گوسفندی رو ذبح میکنن خون متعارفش بیرون میاد، اون خونهای باقی مانده که داخل شکمش هست اونا دیگه پاک. یا جگر، مثلا جگر گوسفند رو دیدید اصلا داخلش پر خونه، یعنی اگر فشارش بدید میبینید خون میزنه بیرون. حالا این جگر رو تمیزش هم کردن، شستن، اما آخرش خون داخلشه. حالا این خون میزنه بیرون، تو آبگوشش، نه تو آبگوشش حل میشه تو آب، اما اگر به شکل کباب بخوان سرخش بکنه، گاهی یه تیکه خون از داخل این جگر میزنه بیرون. خونه پاکه، خوردنش حرامه. تو کی حرامه؟ تو وقتی عین خون هست. شما این خون رو یا بکنی بترشی بدی دور، یا اگه تو آب دهان حل بشه دیگه اشکال نداره، پاک بودنش اینه. اگه مثال دیگه این دندونایی که بعضی افراد دندونشون رو میکشن، تو مدتی خون تو دهانشون تو میاد، این خون داخل دهان پاکه، تا بیرون نیومده پاکه، اما خوردنش حرامه. و مکرر من شنیدم پزشکایی که دندون پزشکی دارن مسئله رو بلد نیستن، و این خیلی بده یه پزشک مسئله ابتدایی رو ندونه، یعنی شغلش هم دندون پزشکیه، هی هم میاد مریضو بهمون میگه، خیلی از همون سوال کنه، میگه دکتر سریعا گفته تو نیست بخور، از چی خون اومد تو دهانت فرو بده بخور، بیرون نریز که خون بدنت کم میشه. واقعا اینطور استدلال بکنه علاقت جهل او، یعنی بی‌سوادیش واقعا خیلی نشون میده نادانه کسی حرف میزنه. ضرر داره برای بدن، وقتی میگم خبیثه حرامه یعنی ضررش خیلی درشته. حالا من نمیفهمم، و من نمیفهمم، دین دارم که حرامه دیگه، اونی که دیگه میفهمم که. حالا اگر این خون داخل دهان کم بود به طوری که تو آب دهان حل شد و مزمحل شد، یه خوردنش اشکال نداره، اون خباثت از بین رفت. در صورت توی این آیه شریف فرمود و یحرم علیهم الخبائث، این پیامبر تمام چیزای خبیث رو برای مردم حرام کرده، و خبیث چه اون چیزایی است که نجسه حرام کرده، و چه اموری که پاکه، که چند تاش الان مثال زدم پاکه ولی که فطرت انسان ازش نفرت داره، اینا همش چیه؟ خوردنش حرامه. هر چیز پاک که خوردن جایز نیست، خیلی چیزا مثال دیگه هم داریم، حالا نمیخوام جایز بکنم. و اما ادامه آیه فرمود این پیامبر حلال کرده براشون خوبی ها رو، طیبات رو، خبائث رو برای اینا حرام کرده، و گفته اینا حرامه نخورید، استفاده نکنید. حالا یه عده ای ایمان به این پیامبر میاره، فالذین آمنوا به، اونه که ایمان به این پیامبر میاره، و از ذروه، این قسمت آخرایه در واقع همون تأسی ما به روش پیامبره، ما همین رو دنبالیم که ما چه بکنیم. آمنو بهی و از ذروه، کسانی که ایمان به پیامبر میارن، و از ذروه یعنی او رو غلبش میدن، یاریش میکنه، دشمنانش رو مغلوب میکنه، و نصروه یاری میکنن پیامبر رو، و تبع النور الذي انزل معه، و تبعیت میکنن از نوری که همراه پیامبر نازل شده، که ظاهرش همون قرآن کریمه، نوری که همراه پیامبر نازل شده قرآن. این کارا ما هم باید انجام بدیم، ما هم باید پیامبر رو تبعیت بکنیم، و هم باید حمایت بکنیم، عزیز بشماریم پیامبر رو، و هم نصرت بدیم پیامبر رو، و تبعیت از قرآن هم بکنیم. بعضی هم گفتن نوری که همراه پیامبر نازل شده نور ولایته، یعنی از آسمان نور نبوت که نازل شد، نور دوازده امام هم همراه پیامبر نازل شده، و تبعیت از اون نور یعنی تبعیت از دوازده امام. خب اینم در باطن آیه ممکنه اراده باشه. فرمود اولائک هم المفلحون، اینایی که این چهار تا کار انجام میده اینا رستگارن، عاقبتشون نجات، اهل نجات هستن. حالا تو زمان ما اگر بگیم که نصرت پیامبر همون نصرت مرجع تقلید و ولی فقیهه، اینم درسته، البته توی مقیاس کوچکتر، نمیخوام بگیم ولی فقیه، کنار امام و حجت الهیه یا کنار نبیه، یقینا مقام انسانهای غیر معصوم هیچ وقت مقایسه نمیشه با معصوم، میدانیم. اما از اون طرف هم مرجع تقیه یا ولی فقیه شخص معمولی نیست، این وکیل است از طرف امام و حجت است از طرف امام بر مردم. حجت یعنی کسی نمیتونه با اون مخالفت بکنه. ولایت چه از جانب امام گرفته، امام هم از جانب خدا گرفته ولایت. بنابراین نصرت ولی فقیه، نصرت امام و نصرت امام، نصرت پیامبر، نصرت پیامبر، نصرت الهی. من تا آیه رو نمیخوام به این معنا بگیریم، آیه شریفه نصرت پیامبر رو گفت، دارم میگم یک از من سوال بکنید که حالا چوری پیامبر رو یاری بکنید، همون دینی که امروزه مراجع میگن همین رو برید یاری بکن. راجع به امر معروف زنهای بدحجاب هم من اینو بارها عرض کردم که مردها بخوان تذکر بدن با دو تا مشکل مواجهه. مرد بخواد به زن بدحجاب تذکر بده، مشکل اولش اینه که وقتی بهش میگیم واجبه این میخواد نگاه بکنه و نگاه کردن حرامه. مرد بخواد نگاه کنه بده کدوم زنی موهاش پیداست، آرایش کرده، اول میخواد ببینه بعد تذکر بده، ندیده که نمیشه، اون نگاهش حرامه. بعضی هم اشتباها میگن یه نگاه اشکال نده، اون یه نگاهی که گفتن این نیست، منظور از یه نگاه، یه نگاه غیر اختیاریه، یعنی من اصلا نمیدونستم اینجا زن هست، از تو کوچه مثلا داشتم میپیچم یه وقت چشمم افتاد، اینا میگن یه نگاه اشکال نده، چشمم فوری پایین میندازم چون غیر اختیاری چشمم افتاد. اما وقتی من یه زنی رو میدونم الان زن جلومه و عمدن چشمام میارم بالا به صورتش میاندازم که ببینم موهاش پیداست یا نه، ولو یه لحظه نگاه میکنم، اما یه لحظه اختیاریه چون چشمم مثلا پایین بود یا این طرف بود، سایه یه زن رو بالاخره میفهمم که این زن هست مرد نیست. و برای این که تذکر بودم عمدن سرم رو بر میگردونم، چشمام میاندازم رو سرش رو ببینم موهاش پیداست یا نه، یه لحظه نیم ثانیه نگاه میکنم و بعدم میرم تذکر میدم. اون یه نگاه، یه نگاه اختیاریه که حرامه. اشتباه نباید بگیرید یه نگاهی که گفتن حرام نیست و اشکال نداره، مال نگاه غیر اختیاریه، این یک اشکالشه. اشکال دیگه اینه که اگه مردا بخوام به خانما تذکر بدن مورد اتهام هم هستن، یعنی اون بیننده ای که این طرف داره نگاه میکنه یه تهمت به شما میزنه، یعنی یه متلک بهش گفته، نمیدونم یه قرارمداری باش گذاشته، یعنی خداشون که بی‌تربیتن بی‌تربیتشون رو به شما نسبت میده، خداشون اهل هر کثافتکاری هن، تا میدن شما یه چیزی بهش گفته از نزدیک نشه شما چی گفتید که یه تهمت بهتون میزنه، و شما حق ندارید تو امر معروف تو موضع تهمت خود قرار بدی. خود این تو موضع تهمت قرار دادن اینم خودش یه کار حرامه. این از همون است که گفتیم که اگه خودتون ضرر میکنید نباید اقدام بکنید. لذا به طور کلی کلیتش، قانون کلیش اینه که مردها به خواهران تذکر ندن، اما استثناء هم داره. استثناء حالا یه وقت شما بدون مقدمه چشمتون افتاد، اصلا اختیاری نبود، دیدید. یک. دومی که اگه تذکر بدید هیچ مورد اتهام نیست، مثلا تو خونه اقوام همه جمعن و کسی به کسی تهمت نمیزنه که همه همدیگه رو میشناسه، میدونه. شما هم توی موقعیتی هستید که خودتون هم زن دارید بچه دارید، گاهی اصلا تذکر به شوهرش میدید، صدش میدید شوهرشو میگیدید خانمتون اجابشو درست رعایت نکردید. حالا یه حال به خودش هم گاهی تذکر بدید مورد اتهام نیستید، افراد هیچ تهمت بهتون نمیزنن. بذار دیگه تشخیص موقعیتش با خودتون، این که رهبر معظم اجازه ندادن مردها به زنها تذکر بدن، این استثناشو ما میزنیم. حالا ولی تو فتوای ایشون نیومده، اما ما میدونیم که معیار فتوای ایشون این بوده، برای این گفتن نری تذکر بدید، آفاتی داشته. لذا هر جا آفت نداره دوباره واجبه، ما تو موردش کمه. اونی که ما مرتب میگیم خواهران هستن، از خواهران خواهشمون اینه که بدون تذکر رد نشی، شونه رو بالا نندازید بگید به من چه، خواهرانی که الان اینجا هستی، منتها به اون روش که بارها گفتم، حالا اگه باز صحبت ما رو کسی نشیده است چون از بس تکرار کردیم، همین امروز هم باز گفتیم تو هیئت رزمنده بارها گفتیم، تو صدا سیما بارها گفتیم، حالا بعضی میخوام یعنی خسته کننده نباشه. عرض کردم خواهری اگر دیدی که یه خانمی حالا بد حجابه یا بی حجابه چی، همینطور یه مطلب نره توهین بهش بکنه، تذکر بده، اجازه بدید یواش یواش طرف مثلا نمیدونه چه خبره، بعضیشون هم فرنگاشون پایینه، برمیگردن توهین میکنن. بذار یه سلام علیک اول باش بکنید، یه مقدار ارتباط روحی برقرار بکنید، یه احوال پرسی بکنید، اهل کجا هستی، مال اصفهانی، کجا، خیلی شخصا مال اصفهان هم نیستم، بگید مالو مثلا تهران، کجا، خوش آمد، انشاءالله که اصفهان به خوش بگذاره. این باباشون حرف بزنید، یک گفی یه دقیقه ای مدرکتون چیه، مال کجا هستید، اینجا مهمونید، بیان بریم منزل ما، حالا یه تعارف اینطوری یا یه مقدار باشون حرف بزنید، گرم بگیرید باشون، شخصیت بدید به اینا. اینا خیلیشون عقده دارن، عقده حقارت دارن، از بس خودشونو حقیر میبینن میخوان تلافی بکنن، یه جوری تو ظاهر میخوان خودشونو، مثل اینکه الفاظ انگلیسی به کار میبرن تو صحبتشونو، اینا عقده دارن، اینا اطلاعات علمشون کمه، وقت میخواد یه جور دیگه جبران بکنه، مردم رو متوجه خودش کنه، هی الفاظ انگلیسی به کار میبرد. ولی که آدم بود، واقعا چیز داشت، اطلاعات علمی داشت، این کارو نمیکنه، ساده حرف. اینا حالا این زنای بدجام غالبا اینطوره، از یه سلام نکردنشون شما ببینید چقدر شعورشون کمه، نمیفهمد که انسان به انسان میرسه یه سلام هم باید بکنه، اصلا بعدشون جواب سلام هم نمیده، یعنی اصلا یه جای دیگه بزرگ شدن که این فرهنگ کسی بهشون یاد نداده، از بچگی معلومه اصلا یه جای دیگه بزرگ شده. شما اینو تربیتش بکنید، یه دقیقه دو دقیقه وایسید باش حرف بزنید، بعدم یه اجازه بگیرید، اجازه میدید من یه نکته اسم میخوام بهتون بگم، بگید بفرم دوره بگید، میترسن نگران بشید بعدتون نمیاد، اینا بهش تا میگید بعدتون نمیاد، این میفهمد که باید جلو خودشو بگیره، خودشو جلو خودشو میگه نه بلن نمیاد، مشتاق شنیدنش بکنه، وقتی مشتاق شد دلش باز میشه برای شنیدن، آمازشو حالا تذکر رو بدید، حتی ازش وقت بگیرید، بگید فرصت داری، من یک مزاحمت نباشم، اینا رو بلد باشید، فوتوفن روانشناسی اینا خیلی مهمه. اینا بعدن که تمام شد دوره بگید نگران که نشدی، یا بدت نیادا، تا اون هی بگید نه چیزی نبود، شماره تلفن اگه بتونید ازش بگیرید، ابراز محبت هم ایناست، شماره تلفنش رو بگیرید، بگید من بازم میخوام دوست دارم باید حرف بزنم. و آخر هفته من بعضی این خواهران رو بهشون گفتن آخر هفته بشینید، اینه که طول هفته بهشون تذکر دادید، یکی یه تلفن دیگه بهشون بزن، بشینید با تلفن نیم ساعت یک ساعت یکی یه سلام علیک باشون بکن، بگی من فلانی هم اونجا دیدم، نگران که نشد از دست ما چی، اصلا ارتباط برقرار کنید، سعی کنید اینا رو مرتبطشون کنید با خودتون. و من الان چند تا از خواهرانی که دارن این کار الان چند سال انجام میدن، مرتب میان هم تشکر میکنن، میگن ما، یکشون میگه من تمام این موارد رو تالا موفق بودم، یکشون گفت دو مورد تالا بوده که مثلا گوش نداد و برگشت توهین کرد، اما صدها مورد میگفت تالا بوده، خیلی هم لذت بردن و گفتن ما تالا نیده بودیم که یه خواهر مهاجر اینطور به ما احترام بگذاره، حالا شما اینطور میگی شما غیر دیگران هستی، حرفای اینطوری هم گاهی بهش میذارن. بله باید غیر دیگران باشید شما. اصول دین اینه، دین ما روشش اصلا اینه، میگه اصلاح بکن، نمیگه تنبیه بکن. ما تنبیهمون هم مقدمه اصلاحه، لذا اگه بتونیم با اخلاق خوب اصلاح بکنیم حق نداریم تنبیه بکنیم. یکی از مراجع هم یه موقعی گفته بودن که امر معروف حتما باید امر باشه، اینم مطمئنن این نیست، چون اینم بالا اشتباهی شده میان از ما سوال میکنن. این که میگم مطمئنن نیست، اون آقا حالا تو سخنرانی، اون مرجع تو سخنرانی اینو گفتن، عجله کردن، این حرف درست نیست و من مطمئنم از خودشون اگه من استفتا بکنم حرفشون رو پس میگیرم. یعنی چه؟ اگر من با خوبی بدونه که امر بکنم، با همین خوشو بش کردن، اگه بتونم طرف اصلاح بکنم حق ندارم امر بکنم. حالا اون آقا میگفت باید امر بکنم، خوشو بده امر بکنم، اصلا جایز نیست امر کردن. اینه تو رساله همه هم اومده، حتی همین آقا که این حرف هم زد تو رساله خودش هم اومده این جمله. لذا شما اون سخنرانی نگاه نکنید، سخنرانی دقیق نیست، مثلا یه جمله میگه از یه جملهش غافله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. از بس شور شهادت در وجودشون بود هیچ توجهی به بند نعلین خود نداشتند. افراد زیادی رو کشتن، دشمن فکر میکرد کمی سن او زود میتونه او رو به شهادت برسانه، اما ظاهرن حدود 35 نفر رو کشتن. صدای بعضی بلند شد، این خاندان کوچک و بزرگ ندارد، لذا چند نفر ناجوان مردانه دور او رو احاطه کردند، اونقدر شمشیر و نیزه زدن به او، عموی خود رو صدا زدن، عمو جان منم رفتم خدا حافظ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعاه. اللهم صل على محمد و آل محمد العظیم. خدایا خیر دارین ما رو مقدر فرما. صلی الله علی محمد.